그런 거 불려 못하고 어디서 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد خب در تفسیر آیات سوره یاسین در آیت 20ش بودیم که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. عرض کردیم که شبیه به این آیه در سوره قصص درست در آیه 20 سوره قصص چنین عبارتی آمده، با این تفاوت که اونجا می‌فرماد و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى. عرض کردیم این دو رجل از رجال الهیه هستند، همانی که اهل معرفت از اونها به رجال الغیب نام میبرند، که میبینیم در مواقع لزوم به کمک انبیا و مرسلین میشه تابند. اون از کجا؟ من اقصى المدینه، از دورترین نقطه شهر، یعنی از حاشیه شهر که با مردم مخالطتی ندارن. اینها گوشه نشینن، گوشه گیرن، ولی اونجایی که رسولان الهی میان، میان به یاری رسولان الهی. ایشون میاد به یاری رسولان اینجا، اون رجل هم به یاری حضرت موسی میره و حضرت موسی رو از قضیه خبر میده که عجیب و غریبه، چون خودش از بیرون شهر میاد ولی از داخل کاخ فرعون خبر میده که ان الملأ یعتمرون بکل یقتلوک، این سران با هم شور کردن که تو رو به قتل برسونن، فخرج منها، سری از اینجا خارج شو. اینها از رجال الهیه هستند. عرض کردیم یکی در سمت راست مدینه است، رجل من اقصى المدینه، یکیشون در چپ مدینه، من اقصى المدینه رجلون، یکی در راست مدینه است، یکی در چپ مدینه. این رجلی که در سوره یاسین گفته شده نامش حبیب نجاره، نجار بوده، به صاحب یاسین معروفه، اون یکی به مؤمن آل فرعون معروفه، که در روایت نبوی که شیعه و سنی هم روایت کرده ان، رسول اکرم فرمود سباق الامم ثلاثه، سبقت گیرندگان امتها سه نفرند، مؤمن آل فرعون، صاحب یاسین و علی ابن ابی طالب. روایت دیگه می فرماد صدیقان سه نفرند، مؤمن آل فرعون، صاحب یاسین، علی ابن ابی طالب، و علی افضل از آنهاست، که لم یکفر بالله طرفت و عین، چشم به هم زدنی به خدا کفر نورزیدن. لقب صدیق از آن امیرالمؤمنینه، کلی از القاب ایشون رو دزدیدن، خود لقب امیرالمؤمنین رو، لقب امیرالمؤمنین لقبی مختص علی ابن ابی طالب، حتی رسول خدا به ایشون میگفت یا امیرالمؤمنین، که یه باری امیرالمؤمنان عرض کرد یا رسول الله انت انت و انا امیرالمؤمنین، تو باشی و من امیرالمؤمنین باشم. که رسول خدا فرمود بله، اگر مردم می دانستند که علی امیر المؤمنین بوده است، فضائل او انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم بین آب و گل بود. علی وقتی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ماء و تین بود. لقب صدیق هم که به اولی گفته میشه از القاب امیرالمؤمنین، فاروق که به دومی نسبت میدن از القاب امیرالمؤمنینه، که اینها رو دزدیدن و چسبوندن به اونها. خب این جناب مؤمن صاحب یاسین میگه در اقصای مدینه زندگی میکرد. امام صادق میفرماد این آیه دلیل بر عزلته. عزلت در روایات ما خیلی تأکید شده درش. گفتیم عزلت با رهبانیت فرق میکنه ها. عزلت به چه معناست؟ چون عزلت خیلی روایت داریم در جوامع روایی، اصلا بابی داریم در باب عزلت. شما کتاب‌های اخلاقی روایی رو نگاه کنید، بابی دارن در باب عزلت. مثلا می‌فرماد در آخر الزمان عافیت 10 قسمه، 9 قسمش در عزلته و 1 قسمش در سکوت. عزلت یعنی گوشه‌گیری از خلق. گوشه‌گیری از خلق یعنی بریم تو مسجد بشینیم یه جو تسبیح دست بگیریم. نه خیر، انسان کار داره، زندگی داره، انسان موجودی اجتماعیه. ولیکن ارتباطاتی که زوائده، رسول خدا به ابوذر غفاری در اون وصیتنامه، وصیتی که به ابوذر دارن، فرمود ابوذر از شب نشینی های قبیله ای و عشیره ای بر حذر باش، دنبال این کارا نباشی، یه موقع مهمونی های آنچنانی و امشب خونه اون رفیق و پس فردا خونه اون دوست و اون شب عروسی. و مؤمن عمرش براش ارزش داره، باید عبادت کنه، باید قرآن بخونه، باید مطالعه کنه، کسب علم کنه، وقتش رو نمیتونه به بتالت بگذرونه. که عزلتی که میگیم به این معناست که مخالطت‌های بی جای با مردم رو ترک کنه. خاطره ای عرض کنیم خدمت عزیزان، وقتی بود درب منزل حضرت علامه ایستاده بودیم با حضرتشون صحبتی داشتیم، یکی از همسایه‌های ایشون که داخل کوچه ایشون خونه داشتن از اونجا عبور میکرد، با حضرت آقا سلام علیک کردن. بعد گفت آقا جان چرا تشریف نیاوردید عروسی ما؟ حالا شب گذشته اش دارن عروسی داشتن، دعوت کرده بودن. آقا جان فرمود قضا که آوردید خوردیم. فرمود نه تشریف نیاوردید، بیایید عروسی ما شرکت کنید. و آقا جان فرمود چه عرض کنم؟ وقتی رفت ایشون آقا جان فرمود کو عمر، کو عمر. انسان اگر از خواب غفلت بیدار بشه میبینه اصلا کو عمر، میگه چقدر وقت دارم، خودم رو باید برای ابد بسازم، ابد، تا ابد سر سفره خودم بشینم. جناب غزالی یه تعبیری داره برای دنیا، میگه ساکنان دنیا مثل ساکنان کشتی هستن. که گرسنه و تشنه در دریا میرسن به یه جزیره‌ای، میگن شما ساعتی وقت دارید از این جزیره خوراکتون رو بردارید. سفر خیلی طول و درازه تا میتونید آذوقه تهیه کنید. وقتی اینا پیاده میشن میبینن چه چیزا، درخت‌های زیبایی، چه مناظر قشنگی. به جای این که آذوقه تهیه کنن مشغول تماشای زیبایی‌های اون جزیره میشن که ناگهان صدا میکنن آقا وقت تموم شده، سوار کشتی بشید. و اینها میبینن هیچ تهیه نکردن و باید برن. ما یه مدتی عمر دادن بمون، در این عمر دنیا برای ابد باید ذخیره برداریم. که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه چقدر میفرماد تزودو فإن خیر الزاد التقوى الرحیل و شیک، زاد و توشه برداریم، بهترین زاد و توشه تقواست. الرحیل و شیک، رحیل نزدیک است. بر گوش جانم میرسد بانگ رحیل از آسمان. الرحیل مال کاروان بود، کاروان یه جا وقتی میستادن خستگی میره گرفتن غذا که میخوردن صدا میزدن الرحیل، بلند شید حرکت کنیم. کسی اگه حرکت نمیکرد جا میموند، که اتوبوس نبود نگهدار همه سوار شد. خیلی ها میشد خواب میموندن تو بیابون میموندن. قافله عمر عجب میگذرد، دونه دونمون الرحیل میزنن باید بریم. و چی برداشتیم با خودمون؟ عزلت برای اینکه انسان وقت عبادت داشته باشه، وقت مناجات داشته باشه، وقت مطالعه داشته باشه. مؤمن باید مطالعه کنه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجبه. علوم دینی رو باید یاد بگیریم، معارف اسلامی رو باید یاد بگیریم و باید وقت بذاریم براش. خب و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، مردی دوان دوان می آمد. گفتیم این یسعى، این دویدن خیلی مهمه. گاهی چیزهایی هست اون دویدنش ارزش داره. آیه قرآن لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان مگر آنی را که می دود. سعی به معنی دویدنه، یسعى یعنی می دوید. میگه اون قدر که می دوی برای تو فایده دارد، اون قدر که می دوی. الان اگر به شما بگن مثلا امام عصر تو خیابون فلان جاست، شما قدم آهسته میرید یا میدوید؟ میدوید. اگه قدم آهسته بری یعنی چی؟ یعنی خیلی فرق نمی کنه برا من، یعنی ارزش نداره برا من. اون جایی که ارزش داره میدوه. که خیلی جاها اگر انسان راه بره خطاکاره، زیانکاره، باید بدوه. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در مورد اهل بیت و ردوهم ورود الحیم الاتاش میگه مثل شتران تشنه که به طرف آبشخور میدون هجوم میارن، میگه اینجوری باید هجوم بیارید طرف اهل بیت، اینجوری باید بدوید در خونه اهل بیت، که ایشون میبینید وقتی رسولان الهی میاد یس آمی دود. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، میگوید ای قوم تبعیت کنید از فرستاده شدگان، از رسولان تبعیت کنید. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آیه ایه که وقتی حضرت آدم علیه السلام از بهش رانده شد به زمین، اونجا خداوند می فرماد فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که تبعیت کند از هدایت من، اینان خوف و حزنی برشون نیست. ما از بهش رانده شده پدرمون، باید برگردیم به اونجا. روایت میگه حضرت آدم وقتی اولادش زیاد شدن، نوه و نتیجه و خب خیلی عمر داشت ایشون، تکثر اولادم داشتن، دور هم وقتی می نشستن حرف می زدن، صحبت می کردن. این که بعضی حالا انسان شناسا میگن زبان کی کشف شد، خداوند وقتی انسان آفرید علمه البیان، به او بیان داد. این نیست که بعدن انسان یاد گرفته باشه حرف بزنه، نه خیر، از همون ابتدای خلقت تاج کرمنا بر سر آدم نهادن. نوه نتیجه های حضرت آدم با هم حرف می زدن، ولی می دیدن حضرت آدم ساکته. می گفتن پدر بزرگ چرا شما ساکتید؟ می فرمود وقتی از بهش رانده شدم به هم گفتن اگر می خواهی به اون مقام خودت برگردی سکوت اختیار کن، سکوت اختیار کن، باید برگردی به مقام خودت. ما بنی آدم هم باید برگردیم به جایگاه پدرمون، و الا جزء کسانی میشه که اخلد الی الارض، بعضی ها در زمین خلود میکنن، نمیتونن برگردن به اون جایگاه، به اسفل سافلین که فرستاده شده همونجا میمونه. کیا میتونن برگردن؟ فمن تبع هدایه، اون کسی که تبعیت کنه از هدایت الهی. هدایت الهی توسط رسولان ابلاغ میشه، هدایت الهی توسط رسولان ابلاغ میشه. اتبعوا المرسلین، از این رسولان تبعیت کنید. ما وظیفه داریم از رسول تبعیت کنیم و از کسی که رسول ما را به تبعیت او فرمان می‌دهد، و از کسی که رسول ما را به تبعیت او فرمان می‌دهد. غیر از اون در قرآن نیامده از دیگری تبعیت کنید. سلام. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. تبعیت کنید کسی را که لا یسألکم اجرن و هم مهتدون، کسی را که از شما اجری نمیخواهد و خودشان هدایت یافتگانند. اینجا دو تا مورد رو تذکر میده صاحب یاسین، میگه این رسولان دو تا خصیصه دارن، یکی این که مزد از شما نمیخوان، یکی این که هدایت یافته هستن. چرا تبعیت نمی کنید از اینها؟ اون کسانی که قابل تبعیت نیستن به این صورتن، یا حرف حق نمی گوید، یا حرف حق می گوید برای خدا نمی گوید. حرف باید برای خدا باشد و حرف خدا باشد. بعضی ها حرف خدا می زنن ولی برای خدا نمی زنن. اول چیزی که فرمود لا یسألکم، اجرن، اجر از شما نمی خواهند. این خصوصیت همه رسولان الهیه. قل لا اسألکم علیه اجرا، که تنها پیامبری که اجر خواست کی بود؟ بلند بگید، پیامبر خاتم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، که اینم خودش یه بحثی داره. اما رسولان دیگه همگی میگفتن ما اجری از شما نمیخواییم. چرا؟ یه بار عرض کردیم رسول رو، مزد رسول را کسی میدهد که او را فرستاده است. مزد رسول رو کسی میده که او را فرستاده. شما وقتی یه نامه میفرستید برای کسی، یه جعبه میوه میفرستی برای کسی، پول فرستنده رو کی میده؟ شما کی فرستادی میدی؟ تمر رو نامه رو شما باید بچسبونی، پولشو بدی. اون کسی که دریافت میکنه که پول نباید بده. رسول رو خدا فرستاده، اجرش هم خودش باید بده. حالا چرا اول فرمود اجر نمیخوان از شما، بعد گفت هدایت یافتن؟ قاعدش این نبود که اول بگه هدایت یافتن و اجر نمیخوان؟ نه، اول میگه اجر از شما نمیخوان. یعنی این خیلی مهمه، خیلی مهمه که از شما چیزی نمیخوان. آقا یعنی کسی سخنرانی میکنه نباید از مردم چیزی بخواد؟ رسولان خدا نمیخواستن. رسولان خدا بابت سخنرانی، بابت کلاس درس، از مردم چیزی نمیخواستند. اگر کسی بخواد چی؟ اشکال داره؟ میگیم رسولان خدا نمیخواستن. حرف از خدا زدن با حرف برای خدا زدن تفاوت داره. از امام حسین خوندن و برای امام حسین خوندن دو تاست. خیلی از امام حسین میخونن اما برای امام حسین نمیخونه، برای پاکت پولش میخونه. پولش نده ببین میاد بخونه. تو اگه برای امام حسین میخونی خب باید بخونی. اگه برای پول میخونی پس منتی گردن امام حسین نداری. اون داستان منقول در مقتل جامع مقدم رو یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، مدعی بود که ذاکر اهل بیت بود، خیلی سالیانی بود منبر میرفت و نوحه میخوند و روزه میخوند، این میره کربلا پولشو میزنه میره حرم امام حسین گریه زاری که آقا پول منو دزدیدن، یه عنایتی کنید، ما ذاکر شماییم، منت داره میذاره، ما یا اون نوکری کردیم در خونه شما، اون طلبکارم نوکری کردم، حالا تو باید نوکری کنی. آره بعضی حرفا رو باز کنیم اینه همینه. چند بار میره میبینیش خبری نشد، یه اون بالا منبرا گفته بود یا حسین که بگی مشکلت حل میشه، بعد خودش میره هرچی صدا میزنه کنار قبر ابا عبدالله زیر قبه مشکل حل نمیشه. یه بار دیگه خیلی گریه میکنه و زار میزنه، شب حضرت رو خواب میبینه که حبیب ابن مظاهر خدمت حضرت ایستاده، میگه حبیب این چی میگه؟ میره جلو میگه آقا من یه عمر نوکری شما رو کردم، برای شما خوندم. حضرت میگه برای ما خوندی؟ میگه بله. میگه پس چرا پول گرفتی؟ اگه برای ما خوندی چرا پول گرفتی؟ اینکه از ما خوندی، بله از ما خونده ای، اما برای ما خونده ای. روزه خونی کردی پولشو گرفتی، حالا چه منتی به سر ما داری؟ چه منتی به سر ما داری؟ یه آقای ماشین درست میکنه پول میگیره، تو هم روزه میخونی پول میگیری، تفاوتت با اون آقا در چیه؟ یه موندم. حضرت فرمود ما اشکال نداره مشکل تو حل میکنیم، که میگه حبیب مشکل این آقا رو حل کن، که میگه از خواب بلند شدم مشکلم حل شد، ولی اونجا حالیش کردن، تو برای ما نمیخونی، یه شغله، میری یه ساعت از ما میگی و پول میگیری میری. کی هست که پول نگیرد و حرف بزند؟ کیه که یه ده منبر بره پول نگیره، اجر نخواد؟ خود این یه گردنه، این که کمتر کسی ازش رد میشه، خود اینجا گردنه این که کمتر کسی رد میشه. بعضی ها میگن بله آقا همه چی برای پول نیست، بعضی ها برای پست و مقام و منزلت و مرید جمع کردن و این حرفا میرم منبر. میگیم ما پیامبرمون یادمون داده نحن نحکم به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم، والله یتولی السرائر، متولی باطن خداست، این چه نیتی داره خود خدا میدونه، اونی که ظاهر من میبینم اینه که این آقا پول میخواد یا نمیخواد. تو اگر مگر از قلب مردم خبر داری که این به چه نیتی این کارو میکنه؟ پیامبر خدا فرمود ما به ظاهر حکم میکنیم، باطن رو خدا میدونه. اونی که در ظاهر این که آقا این آقا برای منفعت شخصی خودش حرف میزنه یا نه، اولش اینه، بعد ببینیم هدایت یافته هست یا نه، بعد ببینیم هدایت، چون پیدا کردن هدایت یافتگی طرف سخت‌تر از اون گرفتن اجره، و کسی که این دوتا رو داره مزدی از من نمیخواد و داره حدیث پیامبر و اهل بیت رو به من یاد میده، چرا تبعیت نکنم؟ چرا گوش نکنم؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. تبعیت کنید کسی را که سؤال نمی کند از شما اجری را. و هم مهتدون و آنان هدایت یافتگانند. و آن که هدایت یافته نیست یک جایی بالاخره یه چیزی ازت میخواد، شاید پول نخواد ولی یه جایی یه چیزی ازت میخواد. به خاطر همین دوتا رو آورد، گفت اجری از شما نخوان و هدایت یافتن. تبعیت کنید اینان را، اتبعو من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. بعد فرمود و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چیست مرا، مالیه چیست مرا؟ لا اعبد الذی فطرنی، که پرستش نکنم کسی که مرا شکوفانیده است. فطره به معنی شکوفاییه که حالا صحبتش میکنیم. و الیه ترجعون، و به سوی او برمیگردم. آیه قرآن، اهل جهنم میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش میکردیم یا تعقل میکردیم جز به اصحاب سعیر نبودیم. ایشون از همین راه میاد، اول میگه به انبیا گوش کنید، خب اتبع او تبعیت کنید. بعد میگه خب باشه تبعیت نمیخواید کنید، خودتون تعقل کنید. از چرا میاد؟ مالیه. این مالیه برای چی اینجوری تعقل رو اینجوری میگه؟ این یه نکته روانشناسیه، نکته روانشناختی. در مباحثات و مجادلات، اونجایی که انسان خودش رو به قضاوت می نشیند، بیشتر زودتر در دلها وارد می شود تا دیگری رو به خود قضاوت کنه. یعنی چی؟ یعنی ایشون به جایی که بگه شما چرا نمی پرستید خدایی را که آفریده از شما را، میگه من چرا نپرستم. خودشو داره قضاوت میکنه، خودش داره برای خودش حکم صادر میکنه جلو دیگران. چون یکی از راه‌های نفوذ در دل دیگران، لین و نرم بودن کلامه. خداوند وقتی حضرت موسی رو و هارون رو فرستاد به سوی فرعون، فرمود قولا له قولا لینا، به نرمی باش صحبت کنید. چون وقتی شما در بحثی که میخواد به دل بشینه ها، یه موقع طرف میخواد محکوم کنه، اون یه چیز جداگانه ای داره، ولی یه موقع میخواد در دل طرف راه پیدا کنی. اگر تا تند برخورد کنی، از نظر روانشناسی طرف مقابل جبهه میگیره، نفسش جبهه میگیره، لذا نمیتونی رسوخ کنی درش. ولی وقتی به نرمی سخن گفتی در دلش راه پیدا میکنی. اینجا هم نیامد اینها رو قضاوت کنه که شما چرا این کار رو نمی کنید. گفت مالیه مرا چه شده است که نپرستم خدایی را که مرا شکوفا کرده است. خب اینا رو میخواد وادار به چیکار، به چی کنه؟ به تعقل. این قوم رو میخواد وادار کنه به تعقل کردن. جلسات قبل عرض کردیم این قوم مشرک بودن، مثل خیلی از اقوامی که رسولان و انبیا میرفتن سراغشون، چون ما قوم کافر کم داریم، کم داشتیم و کم داریم، نه اینکه نباشه و نبوده ولی کم بوده. هر قومی رو که ببینید بالاخره یه چیزی رو میپرستن، یکی گاو میپرسته، یکی مار میپرسته، یکی آفتاب میپرسته، یکی مهتاب میپرسته. و اکثرا هم به خدا اعتقاد دارن. آیات قرآن هم دلیله، همین جا هم خوندیم، تو همین سوره هم، تو همین داستان هم هست که اشاره میکنه به حضرت رحمان، به خدای رحمان. مشرکان خدا رو قبول داشتن، منتها میگفتن اونقدر این خدا بزرگه که ما دسترسی به او نداریم، لذا با توسل پیدا کردن به امور دیگه میخواستن راه سعادت برای خودشون باز کنن. ایشون وقتی میخواد اینا رو وادار به تعقل کنه، میگه شما قبول دارید که اون کسی که ما رو شکوفا کرده، آخه یه کسی بوده ما رو آفریده، ها؟ اون بحث اثبات خداوند در کمتر از 10 دقیقه که گفتیم با اون آقا که صحبت میکردیم، گفت خدا رو برای من اثبات کن، خلاصش این بود، گفتیم شما خودت برای خودت دست درست کردی. گفت نه. گفتیم کی درست کرد؟ گفت طبیعت. گفتیم تو خودت برای خودت پا درست کردی؟ نه. کی برای درست کرد؟ طبیعت. چشم طبیعت، گوش طبیعت، دندون طبیعت، تمام اینا رو طبیعت به من داده. بعد گفتیم خب این طبیعت کیه؟ کجاست؟ چون علم داره دیگه تو رو اینجوری درست کرده، قدرت داره که اینجوری درستت کرده، طبیعت کجاست؟ میگه طبیعت همه جا هست. میگیم خب میشه این طبیعت رو دید؟ میگه این جنگل و درخت و باغ و اینا طبیعت هست. میگه گفتیم یعنی این جنگل و درخت و باغ تو رو درست کردن؟ میگه نه، اینا مظاهر طبیعتن. گفتیم ما خود طبیعت رو میخواییم. گفت طبیعت که دیدنی نیست. گفتیم خب آدم حسابی، این همون خدایی که ما میگیم. تو میگی طبیعت همه جا هست، ما میگیم خدا همه جا هست. تو میگی طبیعت دیدنی نیست، ما میگیم خدا دیدنی نیست. تو میگی طبیعت ما رو درست کرده، ما میگیم خدا ما رو درست کرده. بالاخره اونم که کافره قائل به یه طبیعتی هست. و الا این تخم مرغ، تخم مرغ کی از تخم مرغ نخورده باشه، نشکسته باشه؟ کسی هست؟ نه. همه تخم مرغ شکستی. تو تخم مرغ چیه؟ یه آب سفید با یه آب زرد. 21 روز زیر مرغ میمونه، یه مرتبه یه موجودی میاد بیرون، نه کسی به این تو راه داره، قلعه محکمه، نه کسی ازش بیرون میاد نه کسی درش داخل میشه. یه ایوانی میاد، نوک، چش، پر، معده، روده، عصب، پا، ناخون. سبحان الله. خب اینو کی این تو درست کرد؟ کی اینو نقاشی کرد؟ کی اینو شکوفا کرد؟ خود من و شما رو کی شکوفا کرده به این شکل؟ دوتا چشم مقارن، دوتا ابرو مقارن، بینی وسط، لب به این شکل، گوش دو طرف، مو، ابرو. نقاشی بخوای کنی صورت طرفو چقدر طول میکشه؟ کی صورت منو اینجوری درست کرد؟ صورت شما رو کی درست کرد؟ پدر و مادرت. پدر و مادرت نقاشی تو رو نمیتونم بکشه، نقاشی. ماحال کی درست کرد و کی درستمون میکنه و کی بزرگمون میکنه؟ دهد نطفه را صورتی چون پری، چه کرده است بر آب صورتگری. یه قطره آب رو میاد میکنه این انسان، انسان گویا شنوا. سبحان الله. درخت چی؟ درخت رو کی پرورید به این شکل و می پروراند؟ همین الان داره می پرورونه. تمام برگ ها یه جور، برگ های یه درخت یک جور، یک شکل، یک رنگ. درخت خودش عقل داره، از درخت بپرس. وای درخت، خانم درخت، شما از کجا می دونی برگاتو باید اینجوری درست کنی؟ جناب درخت انار، خانم درخت انار، این میوه تو، این دونه ها کنار هم چیده شده، تو عقلت از کجا میرسه اینو مهندسی کنی اینجوری؟ میدونی چی بهتون جواب میده؟ میگه من هم نمیدونم. مگه تو خودت میدونی؟ مگه تو در شکم مادرت بودی مادرت از تو خبر داشت؟ نه، منم همین جورم، از همون دست که می پروردم می رویم، تحت جبر جبار دارم پرورش پیدا می کنم. الذی فطرنی، یه نفر من اونجور شکوفا کرده و داره شکوفا می کنه. ما مگه به اختیار خودمون به دنیا آمدیم؟ نه. به اختیار خودمون زن یا مرد شدیم؟ نه. به اختیار خودمون این شکلی شدیم؟ نه. به اختیار خودمون مگه بزرگ میشیم؟ نه. چی دست ماست؟ اصلا از وجود خودمون مگه خبر داریم از درون خودمون چی هست؟ نه. خب الذی فطرنی، یک کسی من و همه رو شکوفا کرده. شکوفا کردن قنچه وقتی از درخت بیرون میزنه از ساقه، شکوفا رو دیدید؟ عرب اینجا کلمه فتره رو به کار میبره که از شاخه بیرون میزنه. ما موجوداتی هستیم که خداوند ما رو شکوفا کرده، تک تکمون. او ما رو شکوفا کرد. خب و الیه ترجعون، و به سوی او هم رجعت میکنیم. پس تو یک کلمه چی رو گفت؟ مبدع رو گفت و معاد رو. اون کسانی که در معاد اشکال دارن برای اینی که مبدع براشون اثبات نشده. خدا رو قبول نداره که معاد رو قبول نداره، که در قرآن گفتیم هر جا میخواد معاد رو اثبات کنه میره سراغ مبدع. اون خدایی که تو رو از نطفگی به اینجا رسوند همون تو رو مبعوث میکنه. مگه میشه مرده زنده بشه؟ مگه میشه این استخوان‌های پوسیده زنده بشن؟ مگه میشه یه قطره منی بشه این انسان؟ اونجا چجوری شد؟ اینجا هم میشه، همون که اون کارو کرد این کارو هم میکنه. تو یک کلمه اومد مبدع و معاد رو مطرح کرد، گفت مبدع و معاد که و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا نپرستم آن کسی که مرا شکوفا کرد و به سوی او رجعت میکنیم. همه به سوی او بر میگردیم. خب بین مبدع تا معاد یه فاصله ای هست. میگه مبدع رو که قبول دارید که ما رو شکوفا کرده، اون خدایی که ما رو شکوفا کرده و به سوی او هم بر میگردیم. حالا این وسط اتخذ من دونهی آلهه، آیا اتخاذ کنم جدای او خدایانی را؟ این وسط بین مبدع تا معاد، مبدع از اوست، معاد به سوی اوست، من بیام خدایانی رو اتخاذ کنم؟ او منو درست کرده، برگشت من به سوی اونو به او باید جواب بدم. اینا این وسط کیان؟ شما میگید خدایان رو چی کارن؟ این بت میگن سجده کنی فلان کار رو میکنه، من رو کی آفریده؟ این بت؟ نه، خود بت پرستان میدونن. خود بت پرستا بگی این بت تو رو آفریده، میگه نه این نیافریده، منتها چپ نگاه کنی خاکستر میشی. القا میکردن دیگه، شعار میدادن، معجزه درست میکردن، از هزار راه وارد میشدن که مردم اینا رو بزرگ بدونن. خب مبدع و معاد من که خداست، آیا این وسط خدایانی رو بگیرم؟ اتخذ من دونهی آلهه، خدایانی رو بگیرم؟ این یردن رحمان و بزرن، اگر حضرت رحمان اراده زور به من کنه، بخواد به من ضرر برسونه، اینا پس رحمان رو قبول دارن. گفتیم اینا بت پرستا خدا رو قبول دارن، اینو واسطه‌ای در فیض میدونن. آخه نمیشه قبول نداشت خدا رو، یعنی کسی یه ذره عقل و انصاف داشته باشه میبینی نمیشه خدا رو قبول نداشت. آیه قرآن افلاح شک کن فاطر السماوات و الارض، آیه در وجود خدا اصلا شکی هست؟ شکافنده آسمان و زمین، اصلا میشه شک کرد در خدا؟ این یردن رحمان و به زور، اگر حضرت رحمان اراده زور کنه، ضرر کنه، ضرر بخواد بزنه. یک، قبل از اینکه این بحثو بگیم داخل پرانتز این نکته بگیم، رحمان مگر رحمت نیست؟ مگر از رحمت ضرر صادر میشه؟ بگی از رحمت ضرر صادر میشه ها؟ چی شد؟ بله از رحمت، از رحمت رحمانی، بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدای رحمان و رحیم. رحمان فیض عام، شیطان هم رحمت شامل حالش شده که به وجود آمده، آسمان، زمین، فلک، حتی خود جهنم اگر رحمت خدا شامل حالش نمی شد به وجود نمی آمد. رحمتی وسعت کل شیء. حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب به آذر گفت اینی اخاف و ایمسته که عذاب من الرحمن، من می ترسم که عذابی از رحمان تو را مس کند. از رحمان درش عذاب هست، رحمان درش ضرر هست. این یوردن رحمانو به زرن، اگر حضرت رحمان ارادی زور و ضرر به من کند، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، بی نیاز نمی کند از من شفاعت ایشان چیزی و نمی توانند مرا نجات دهند. میگه اگه خدای رحمان، من خدایانی رو بگیرم، اگر اون خدای رحمان بخواد به من ضرر برسونه، شفاعت اینا به درد میخوره. لا تغن عنی، غنی نمی کند مرا شفاعت ایشان. شفاعت چیه؟ شفاعت خیلی بحثش در قرآن آمده. در لغت، در بحث لغوی، شفاعت از چی میاد؟ از شفع. شفع یعنی جفت، شفع و بدر، جفت و تاق. وقتی کسی برای مثلا رفتن پیش شخصی همراهی می کند کسی را که بتواند او را داخل کند، یه کسی میخواد بره شهردار رو ببینه نمیتونه، معاون شهردار، فامیل شهردار میاد با این همراه میشه که این بتونه بره شهردار رو ببینه، این میشه شفیع، میشه شفع، میشه جفت، جفت میشه با این که بتونه راه پیدا کنه. اون کسی که جفت میشه با کسی برای اینکه کار رو پیش ببره میشه چی؟ شفیع. سلمان فارسی به اهل مدینه میگفت وقتی شما پیش سلطانی میخواهید برید که راه ندارید، میگردید از نزدیکان سلطان افرادی رو پیدا میکنید که به وسیله اونها راه پیدا کنید به سلطان، درسته؟ بله. میفرمود اگر به خدا هم میخواهید راه پیدا کنید، باید نزدیکان خدا رو پیدا کنید و نزدیکان خدا محمد و آل محمده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
که اگر با اینها برید میتونید در خونه خدا داخل بشید. ادعی میگفتن خب سلمان، تو که اینقدر به اینها نزدیکی، به این خانواده، چرا از خدا نمیخوای پولدارترین شخص مدینه باشی؟ تو که در خونه امام حسینی، چرا نمیخوای پولدارترین شخص باشی؟ از خدا بخواه. سلمان فرمود من بالاتر از این خواستم خدا بهم داده. بالاتر از این چیه؟ بالاتر از همه دنیاست. من از خدا خواستم که زبانی ذاکر و قلبی شاکر و بدنی صابر به من عنایت کند و کرده است. این از همه دنیا بالاتره. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، شفیع شو، همراه شو با ما در خانه خدا، تو بیا با من بریم، من راه نمیدم، تو بیا با من بریم که خدا منو راه بده. یا امیرالمؤمنین، لا اله الا الله، لا اله الا الله. از فضائل حضرت علی علیه السلام هر چی بخوای برات میگم، اما غم و اندوهش رو نمیشه تحمل کرد. اول مظلوم عالم، امیرالمؤمنین، چه خونی در جگر امیرالمؤمنین کرده، چه خونی در جگرش کرده، چه کردن که وقتی ضربت خورد گفت تو رب بکن.